بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روش های یادگیری تقویتیه، reinforcement learning. اگر یه ذره دقیق‌تر بخوایم بگیم، اصلا یادگیری تقویتی یه پارادایم مستقل توی لرنینگ به حساب میاد. هفته پیش ما توی توضیح پارادایم های لرنینگ گفتیم یک پارادایم سوپروایز داریم، یادگیری با نظارت، اون چیزی که شما در مورد یادگیری بیزیان امروز دیدید، هفته پیش در مورد یادگیری درخت تصمیم دیدید، اونا مدل یادگیری با نظارت بود. یعنی وقتی داده ها به سیستم ارائه می شد، هم ورودی هم خروجی رو شامل می شد و سیستم از طریق جواب درستی که بهش ارائه می شد اون پدیده رو یاد می گرفت. توی یادگیری آن سوپروایز یاد اصطلاحاً بدون نظارت، داده ها به سیستم ارائه میشه ولی هیچ برچسبی ندارن، این جواب درست رو کسی به سیستم نمیگه. سیستم از روی شباهت بین داده ها باید چیزایی رو یاد بگیره. اما خب در مدلی که بهش میگن یادگیری تقویتی یا reinforcement learning، اینجا محیط به عنوان ناظر، یک سری فیدبک های جزئی رو به عامل یادگیرنده ارائه میکنه. این فیدبک ها از جنس پاداش و تنبیه هست. این اگر عامل کار خوبی انجام بده، به صورت لوکال یه امتیاز کوچیکی بهش داده میشه، مثبت. ولی اگر کار اشتباهی انجام بده، باز یه امتیاز منفی، یک تنبیه براش در نظر گرفته میشه، اونم باز به صورت جزئی. حالا این عامل باید یاد بگیره در طول زمان مقدار پاداش هایی که میگیره رو حد اکثر بکنه، طبعا مقدار تنبیه هایی که دریافت میکنه رو به حد اقل برسونه. یا میره تقویتی در باره این نمودار قابل بیان هست کلیاتش. خب این اصلش که همون رابطه بین عامل و محیطی از قبل هم باش کار کرده بودیم. عامل ورودی های رو از محیط دریافت میکنه، اکشن انجام میده، پرسپت تبدیل میشه به اکشن. اکشنی که انجام میده روی محیط، حالت محیط از حالت استی به استی به اضافه یک تبدیل میشه و به عامل مقدار ریواردی برابر با آره تی به اضافه یک داده خواهد شد. حالا اگر این آره تی به اضافه یک مثلا یه مقدار منفی باشه، معنی تنبیه داره، مقدار مثبت باشه، معنی تشویق داره. حالا عامل تو گام بعدی علاوه بر حالت محیط، اون ریوارد رو هم دریافت میکنه. بر اساس ریواردی که گرفته به حالت جاری، کنش بعدی کنش آیتی هست رو انتخاب خواهد کرد و این سیکل کاری عامل هست تو زمانی که زنده است. پس فیدبک اصلی در شده توسط عامل در قالب این ریوارد یا همین پاداش هاست. سودمندی عامل توسط تابع پاداش همون ریوارد فانکشن تعریف میشه. این سودمندی با هم دیگه جمع میشن، عامل میخواد بیشترین سود ممکن رو به دست بیاره. حالا هدفی که ما اینجا میذاریم اینه که عامل باید یاد بگیره چه کنش هایی رو تو هر حالتی انجام بده به نحوی که امید پاداش هایی دریافت میکنه ماکسیموم بشه. ببینید خود پاداش رو نداره، چون در آینده میخواد این اتفاق بیفته. این تنها کاری که میتونه بکنه بگه من به صورت متوسط مقدار پاداشی در آینده میخوام به دست بیارم رو ماکسیموم میکنم. پس به جای اینکه بگه من در واقع خود پاداش ها رو در آینده میخوام ماکسیموم کنم که غیر ممکنه، مقدار امید ریاضی expected value یا همون مقدار مورد انتظار پاداش ها رو ماکسیموم خواهد کرد. خود مفهوم reinforcement learning از روانشناسی میاد. خب یه دسته زیاد از تحقیقات روانشناسی برای بحث یادگیری کنش‌های مختلف برای حیوانات در واقع اقدام کرده. این که به مثلا یک سگ میخوان یه چیزی رو یاد بدن، این از طریق همین سیگنال‌های شرطی سازی conditioning که نوعی همون reinforcement هست انجام میدن. یا مثلا حتی زنبور عسل رو میخوان بهش یاد بدن که توی محیط مصنوعی به نوعی عسل تولید بکنه.
نوع آموزشی که به حیوانات داده میشه نه از مبنای روش سوپروایز تبعیت میکنه نه آن سوپروایز، بلکه عمدتاً روش رینفورسمنت هست. نمیتونید مثلا شما با یک گوسفندی صحبت کنید چیزی رو یاد بگیره، بگید این جواب درسته، اون نمیفهمه، اون فقط با درد و مثلا غذا متوجه میشه. کار خوبی انجام داد، بعدش غذا بدی که تشویق بشه، کار بعدی انجام داد تنبیهش میکنی، از اون تنبیه یاد میگیره. در واقع فیدبک خیلی سیگنال ساده ایه، برخلاف روش سوپروایز شما میگم جواب اصلا مسئله رو به سیستم میگید و تا اون یاد بگیره، اینجا چیزی که به عنوان فیدبک برگردون نمیشه فقط در حد یک ریوارد و پانیشمنت هست. تو ریاضی صحبت میکنیم در حد یه عدد مثبت یا منفی. توی حیوانات یادگیری در حیوانات اتفاق میفته، شرطی سازیشون به کمک مثلا غذا، درد، گرسنگی، دارو، پدیدهایی که خیلی ساده هستن و اینها رو درک میکنن. ما در یادگیری تربیتی بحث رو در واقع از جایی ادامه میدیم که توی فصل 17 متوقف شد. اونجا صحبت برای این بود که ما در یک محیط مارکوف قرار داریم، مارکوف دیسیژن پروسس، یک فرایند تصمیم مارکوف. حالا اگر محیطمون یک محیط پارشل ابزرور باشه، اون MDP تبدیل میشه به PAMDP، POMDP. مهم اینه که فقط اینجا بدونیم تنها فیدبکی که عامل در اختیار داره یکی پرسپشنی هست که از محیط دریافت میکنه در قالب استیت محیط، یکی اون پاداش هایی هست که به عنوان ریوار از طرف محیط بهش داده میشه. عامل هیچ چیز دیگه به عنوان فیدبک برای یادگیری در اختیار نداره. اما چیزی که نهایتا باید یاد بگیره یکی از این سه تا چیز هست. یا باید مدل گذر و تابع ارزش رو یاد بگیره. مدل گذر بهش میگفت که وقتی توی استیتی هستی یه کنشی انجام میدی با چه احتمالی میری توی استیت بعدی، در واقع TSA و استریم رو باید یاد بگیره، به اضافه تابع ارزش value function که مشخص میکنه هر حالتی چقدر میارزه، حد اکثر سودی که، یا دقیقتر بگیم مقدار متوسط سودی که از طریق یک حالت برای عامل قابل دریافت هست. این رو هم با US نمایشش میدیم هم VAS. یا اینکه امید سودمندی کنش در حالت رو یاد میگیره، expected utility، همون در واقع کیوی A و S. میگه اگر در استیت S من کنش A رو انجام بدم متوسط سودمندی که برای من به وجود میاد چقدر هست. یا اصلا پالیسی رو یاد میگیره، سیاست، اینکه در حالت S چه کاری باید صورت بگیره. این رو با P نمایشش میداریم، TS کنشی که در استیت S کنش بهین است. خب در مسائل تصمیم گیری مارکوف یادآوری میکنیم که ما 5 تا مؤلفه در اختیارمون بود. اولا کنش های عامل رو میشناختیم، حالت های محیط رو میدونستیم، حالت آغازین رو میدونستیم، مدل گذر رو در اختیار داشتیم، تابع پاداش رو هم داشتیم که تابع پاداش میدونست به شکل RS باشه، RS و A باشه، یا RSA SP. اگر این اطلاعات رو داشتید پیدا کردن اون کنش های بهینه از طریق روش هایی مثل تکرار ارزش value iteration یا تکرار سیاست که بهش میگفتیم policy iteration قابل استخراج. اما اونجا میگفتم مشکل داریم، مشکل از این بابت که اگر فضای حالت فضای بزرگی باشه، یعنی S به عنوان تعداد حالت ها خیلی زیاد باشه، الگوریتم هایی تا الان براشون صحبت کردیم خیلی خوب جواب نمیدن. اولا به زمان‌های نمایی نیاز پیدا می‌کنم و قابل حل نیستم. اما یه مشکل بنیادی‌تر داشتیم. مشکل بنیادی‌تر این بود که فرض کرده بودیم مدل گذر و تابع پاداش رو داریم، تی و آر موجود، اما در واقعیت اینطور نیست. ما نه مدل محیط رو در اختیار داریم نه تابع پاداش. پس چه باید کرد؟ برای یادگیری مدل باید از ماشین لرنینگ استفاده. در واقع اون چیزی که امروز میخوایم بگیم بحث رو از اینجا میخوایم ادامه بدیم که با فرض اینکه تی و آر رو من ندارم که اینا مدل محیط هستن، سازوکار یادگیری تربیتی یا باید اینا رو دور بزنه بگه من بدون نیاز به تی و آر مسئله رو حل میکنم، یا اینکه روشی ارائه بده که این تی و آر از طریق هم محاسبه بشه و بتونم مقدارش رو به دست بیارم. راه حل تکنیکایی هست که تحت عنوان یادگیری تقویتی یا رینفورسمنت لرنینگ ازشون یاد میشه. خب این دنیای 3 در 4 که توی MDP هم در مورد صحبت کردیم باز به خاطر بیارید، اینجا عامل ما مثلا از این نقطه 1 و 1 شروع میکنه، کنش هایی که میتونه انجام بده رایت، لفت، داون و آب هست، 4 تا حرکت در هر استیت میتونه انجام بده. پاداشی که دریافت میکنه به ازای هر حرکت به اندازه منفی 400 جریمه میشه. هر حرکت منفی 400 درش جریمه داره. اما اگر برسه به حالتهای پایانی، اگر این حالت خوبش باشه بهش امتیاز 1 میدیم، اگر این حالت بد باشه امتیاز منهایی 1 میدیم. این عامل وقتی واقعا در این محیط عمل میکنه، چون این محیط خصلت احتمالاتی داره، وقتی دستور حرکت به سمت راست رو میده لزوما به سمت راست نمیره، 80% مثلا میره سمت راست، ولی به احتمال 20% هم دو جهت دیگه انتخاب میشه، مثلا بالا پایین هم ممکنه بره. از این جهت اینکه عامل از این نقطه شروع کنه همیشه دنبال یکسانی طی نمیشه. مثلا یک بار از 1 و 1 شروع میکنه، میره تو 1 و 2، بعد میره تو 1 و 3، بعد میره تو 1 و 2، دوباره میره تو 1 و 3، مثلا آخر سر میرسه به 4 و 3. این چقدر برش امتیاز ایجاد میکنه؟ به ازای هر حرکت غیر پایانی منفی 400 همه شما هم جمع میزنید، یه دونه مثبت 1 هم اونجا داریم. حالا یه تعداد این حرکت میانی کم باشه، امتیازش یه امتیاز مثبت خوبی از آب در میاد. حالا ممکنه مثلا یه حرکت دیگه بزنه، از اون حرکت هم باز برسه به مثبت 1، این یه امتیاز دیگه داره. باز ممکنه یه مسیر دیگه ای طی بشه، مثلا این مسیر طی میشه میرسه به منفی 1، به در واقع نقطه 4 و 2 میرسه که امتیاز منفی 1 داره. الان اینجا امتیازش هست 1, 2, 3, 4 تا منفی 400 منفی 16 یه دونه منفی 1 میشه منفی 1 - 16. در واقع شما هر بار عامل رو توی محیط بذاری یه دنباله متفاوت احتمالا تولید میشه و برای هر کدوم میشه مقدار اصطلاحا سودمندی متوسطش رو محاسبه کرد. حالا شما اگه همه اینا رو با هم یه جمع بزنید تقسیم بر تعدادش بکنید، میتونید بگید که کلا این حرکت عامل از نقطه 1 و 1 براش چقدر امتیاز در حد متوسط تولید می‌کنه. چون از این مفهوم زیاد میخوام استفاده کنم، یادگیری مبتنی بر مدل و یادگیری رها از مدل، مدل بیس و مدل فری. این اول با یه مثال خوب جا میندازیم منظورمون چیه یادگیری مدل بیس و مدل فری. ببینید الان میگیم میخواییم امید سن دانشجویان یک کلاس رو محاسبه کنیم، همین خودمون که مثلا سر کلاس هستیم امید سن رو میخواییم محاسبه کنیم. برای محاسبه امید سن که همون در واقع مقدار مورد انتظار سن هست، یه وقت شما توزیع احتمال رو میدونید، یعنی میدونید که از هر سنی فرمانی نسبی اون سن چقدره، اینو تحت فرج عنوان تابع احتمالش میدونید. خب وقتی مدل احتمال رو در اختیار دارید کار خیلی ساده است. اکسپیدید بلوی متقلیب ایش یعنی همون سن میشه زیگمای پی آ ضرب در آ. مثلا سن 20 احتمال 35%، سن 21 مثلا 20%، سن 22 18%، سن 18 مثلا 10%. همه اینا با هم دیگه جمع میشن عددش میشه مقدار متوسط سن، میشه اکسپیکتد ولیو امید. اما اگر شما تابع توزیع احتمال رو نداشتید چیکار میکنید؟ 2 راه دارید. یه راه اینه که میگید اول من میام توزیع احتمال رو تخمین میزنم، بعد میزنم شما همین فرمول امید ریاضی امید تخمینی به دست میام، یا اصلا بدون استفاده از تابع توزیع همه سنا رو با هم دیگه جمع میکنید تقسیم میکنید و تعدادش. اینا در واقع یه نوع تخمین از امید ریاضیه، با این تفاوت که اولیه مدل بیس، دومی مدل فری هست. مثلا توی بحث مدل بیس ما میشوریم تعداد افرادی که سن آ رو دارن تقسیم بر تعداد کل افراد، این تخمین احتمال سن آ میشه. بعد تو فرمول امید اگر بذاری به صورت تقریبی زیگمای پی آ ضرب در آ به صورت تقریبی ای آ رو برمیگردیم. حالا اگر برید تو مدل دوم، توی مدل فری اصلا کاری ندارید این توضیح چیه، خود این داده ها رو با هم دیگه جمع میزنید، تقسیم بر تعدادشون میکنید، این هم یک تخمینی از
امید ریاضی میشه. خب کدومش بهتره؟
راستی
خب مدل فریز راحت تره، در سره به دست آورده مدل رو نداره، ولی یه اشکالی داره. اشکالش اینه شما بخواید چیزی رو در مورد اون اثبات بکنید، پایه ریاضی قوی روش وجود نداره. مثلا چه دلیلی وجود داره که من مطمئن باشم این داده ها همشون توضیح یک نواخت دارن که دارن همه رو با یه ذره یکسان با هم جمع میزنن؟ ولی وقتی مدل بیس شما عمل میکنید، این یه داده شانس بیشتری داره، شانس کمتری داره، با احتمالش میتونید مدل بکنید. این از نظر کار ریاضی قدرتمندتر هست مدل بیس، اما برای کاربرد عملی اینکه سرعت بیشتری داشته باشه و دردسر کمتری داشته باشه مدل فیلی. اما کسی هست متوجه نشده باشه تفاوت بین مدل بیس و مدل فیلی رو؟ پس کنید که مدل معنی چیه؟ وقتی میگم مدل به چی دارم اشاره میکنم؟ توضیح احتمال. منظورم از مدل همون توضیح احتماله، نه اینکه حالا همیشه مدل این توضیح احتمال. تو مباحث مربوط یادگیری اعتماداتی و آر ال یادگیری تقویتی عموما مدل به همین مفهوم تابع توضیح احتمال اشاره میکنه. خب حالا ما برای یادگیری تقویتی هم دو مدل داریم، مدل بیس و مدل فیلی. توی مدل بیس آر ال من نیازمند مدل محیطم. در واقع وقتی میگم MDT مدل به من میده دیگه، یه تابع در واقع گذر میده، یه دونه هم ریوارد میدم. تو مدل بیس اینجوری عمل میکنم، اول میرم تو اون MDT کنش میکنم، یه آزمایش میکنم، کنش میکنم، این تی و آر رو یاد میگیرم، این تابع ریوارد و تابع توضیح احتمال تی رو پیدا میکنم. بعد میرم از همون الگوریتمی که تو فصل 17 در مورد صحبت شده، این تکرار ارزش و دیلیور سیاست رو اجرا میکنم، با همین تی و آر رو دست اومده میرسم به جواب. این تکنیک مزیتش اینه که از داده ها استفاده کارآمد میبره. مثلا یک بار برای داده تابع توضیح محاسبه میشه، بارها ازش استفاده خواهد شد، میشه استفاده کارآمد از داده ها. اما عیبش اینه که شما به داخل مدل باید برسید، ساختن مدل برای تی و آر این خودش هزینه بده. اما خب در مقابل ما مدل فری آر ال هم داریم، یادگیری تقویتی رها از مدل. اینجا هیچ نیازی به این وجود نداره که تی و آر یاد گرفته بشن، بلکه ما از روش‌های ارزیابی سیاست میتونیم استفاده کنیم. در واقع اینجا تابع ارزش رو برای یک سیاست تابع، سیاست ثابت تی، بدون اینکه تی و آر رو داشته باشیم محاسبه میکنیم. البته خب اینجا استفاده کارآمد از داده ها وجود نداره، یعنی ممکنه یه داده چندین بار توی محاسبات وارد بشه، ولی چون ما میخواییم به مدل نرسیم مجبوریم این هزینه رو بپردازیم. روشی داریم تحت عنوان دایرکت اوالویشن، ارزیابی مستقیم، یادگیری تفاضل زمانی، تمپورال دیفرنس لرنینگ، یا اصلا به جای این روشهایی رو پیشنهاد میدیم که مقادیر بی استار، کیو استار و پی استار، ارزش بهینه، ارزش حالت بهینه و سیاست بهینه رو بدون دانستن مدل یعنی تی و آر به دست بیاره. که روشی در موردش صحبت میشه تو این قسمت اسمش کیو لرنینگه، یکی از معروف‌ترین الگوریتم‌های یادگیری تقویتی یا پرستفاده در اونها کیو لرنینگ یا یادگیری کیو هست. ما اول در مورد روش‌های یادگیری مدل بیس صحبت می‌کنیم، مثال می‌زنیم، بعد می‌ریم توی یادگیری مدل. خب یعنی در نظر داشته باشید توی کتاب اگر نگاه کنید یه تقسیم بندی دیگه هم برای یادگیری تقویتی گفته، هرچند ما زیاد ازش استفاده نمی‌کنیم ولی خوبه تعریفش رو بدونید. یه یادگیری تقویتی منفعل داریم، پسیو آر ال، یکم یادگیری تقویتی فعال، اکتیو آر ال. تفاوتشون چیه؟ تو یادگیری تقویتی منفعل سیاست عامل ثابته، عامل یک سیاست ثابت رو دنبال میکنه، هدف این هست که سودمندی حالتها یا سودمندی اون زوج حالت کنش به عبارتی وی استار و کیو استار رو پیدا بکنه با فرض ثابت بودن سیاست. اما در یادگیری تربیتی فعال عامل فرض ثابت بودن سیاست رو میذاره کنار، میگه اون پالیسی رو هم من باید یاد بگیرم، اینکه تو هر استیتی چه کنشی باید انجام بشه رو باید یاد بگیرم. فرض نمی‌کنم که کنش مشخصه فقط میخوام ارزشش رو به دست بیارم، بلکه کنش بهینه برای هر حالت هم باید مشخص بشه. اینجا اصطلاحاً مفهومی شکل میگیره به اسم اکتشاف اکسپلوریشن در مقابل مفهوم بهره برداری اکسپلویتیشن، میگن پرده برداری بهره برداری. اکتشاف همون پرده برداریه، وقتی عامل چیزی رو در مورد محیط نمیدونه، تازه میخواد اون رو یاد بگیره، برای اولین بار باهاش مثلا برخورد میکنه، اون وضعیت اکسپلوریشن هست. ولی یه وقتی نه، از قبل چیزی رو میدونه که تو چارچوب بهش گفتن این بهینه است، همون رو عمل کن، اون میشه بکارگیری یا بهره برداری اکسپلویتیشن. حالا داره میرسیم در موردش توضیح میدیم. خب ما قسمت اول رو اختصاص میدیم به مفهوم یادگیری تربیتی مبتنی بر مدل، مدل بیسد رینفورسمنت لرنینگ. همونطور که اشاره کردم اساس این روش همون MDPه، با این فرض که من اول روی MDP رو بسازم، پارامترهای مدل رو یاد بگیرم، یعنی T و R باید یاد گرفته بشن، بعدش از الگوریتمای value iteration یا policy iteration میتونم استفاده کنم، جواب بهینه رو استخراج کنم. یا که یه تقویتی مبتنی بر مدل دقیقا دو مرحله داره، اینطوری که توضیح دادم. مرحله اول یادگیری مدل، مرحله دوم حل کردن MDP با روش های شناخته شده. این قسمت رو ما قبلا صحبت کردیم. مدل رو داشته باشید، الگوریتم‌های ولیو ایتریشن و پالیسی ایتریشن میتونه استفاده بشه، MDP رو حل میکنه. ولی بسیار یادگیری مدل جدیده. امروز میخوایم در مورد این بیشتر صحبت کنیم. برای یادگیری مدل عامل باید تجربه کنه. توی یادگیری تقویتی عامل آنلاینه. مثل جستجوی آنلاین بودی گفتیم عامل میره تو محیط کنش میکنه و اطلاعات محیط رو به دست میاره، اینجا هم همینطور هست. عامل نمیشینه اول فکر کنه بعد عمل کنه، بلکه یه بخش زیادی از فکر کردنش رو همزمان با کنش کردن صورت میده. آزمایش انجام میده و تجربه میکنه. اینجا برآمدها رو برای هر زوج S و A شمارش میکنه. مثلا میگه که خب اگر من تو استیت S باشم، کنش A رو انجام بدم، چند بار استیت S یک اتفاق میفته؟ چند بار استیت S دو اتفاق میفته؟ چند بار استیت S سه اتفاق میفته؟ این شمارش ها رو داره. بعد وقتی این شمارش ها رو تقسیم تعداد کل میکنه، نرمالایز میشه، بین 0 و 1 میشه. این میشه دقیقا همون مفهوم TS A S B. اگر تو استیت S باشم، A رو انجام بدم، وارد استیت S B میشم. خب احتمال T از این طریق به دست میاد. ریوارد یا پاداش رو چجوری محاسبه میکنه؟ حال SA-Stream که کلیتن این شکل قابل ریوارد هست، اینو هنگام آزمایش مشخص میشه، یعنی کار رو انجام میده میده چقدرش پاداش میدن، اون عددی که سیستم به محیط بهش معنی پاداش داده اون رو توی سیستم خودش ثبت میکنه و اینم به عنوان مدل پاداش ازش استفاده میکنه. این کاملا بدیهیه که عامل هر چقدر بیشتر تجربه میکنه، این دوتا مورد یعنی تی و آر براش دقیق تر میشه. اول اطلاعاتش ناقصه یا دقیق نیست، به مرور اطلاعات کاملتر و دقیقتر خواهد شد. به یه شکل یادگیریش آماریه، به یه شکل، ولی نه به اون تعبیری که جلسه صبح گفتیم. اونجا بیشتر یادگیری بیزی بود، ولی اینجا خب یه نوعی از یادگیری آماریه که خیلی از چارچوب رو پیشیده مثلا مدل بیزی استفاده نمی‌کنه. خب همین که شما دارید فرمان نسبی محاسبه می‌کنید، دارید از آمار استفاده می‌کنید دیگه، این کاملا بده. خب یه مثال. اینجا شما دو تا اپیزود می‌بینید. منظورم اپیزود یه تجربه پیوسته است. یادتون میاد گفتم محیط اپیزودیک، محیط در واقع سیکوئنشال، محیط اپیزودی محیطی بود که عامل میتونست تجربهش رو به مقطع‌هایی تقسیم کنه که این مقاطع مستقل از همدیگه قابل بررسی باشن. یعنی تصمیم گیری عامل برای یک اپیزود فقط به همون اپیزود مبستگی داشته باشه. خب مثلا اپیزود رو اینجا استفاده میکنیم. اپیزود عامل از یه جایی شروع کرده میره تا کارش تموم بشه تو یه جایی. اینکه ببینید از یک یک شروع کرده رسیده به دام. اینجا اپیزوده. دوره از یک یک شروع کرده دوره رسیده به دام. توی دو تا اپیزود ما تجربه ها رو ثبت کردیم. آمین توی حالت بوده یه کنشی انجام داده یه ریواردی گرفته رفته توی حالت بعدی. من میخوام تیه استیت 3 و 3 با کنش رایت که بعدش وارد استیت 4 و 3 میشه رو محاسبه کنم. یعنی بگم با چه احتمالی آمین وارد حالت 4 و 3 میشه به شرط اینکه قبلا تو حالت 3 و 3 بوده باشه و کنش رایت رو انجام بده. این کار فوق العاده ساده است. فقط با شمارش نگاه میکنم ببینم تو چند جا استیت جاری استیت 3 و 3 هست. کجاها؟ توی اپیزود اول اینجا 3 و 3 اینجا هم 3 و 3 تو اپیزود دوم کجاست؟ اینم یه دقیقه اینجا داره 3 و 3. خب حالا تو کدومش من کنش رایس را انجام دادم؟ اینجا 3 و 3 رایس سه و سه رایت اینجا هم سه و سه رایت. حالا چند تاشون نتیجه شده 4 و 3؟ این شده 3 و 2 به درک نمی کنه. این 3 و 3 با رایت رفته به 4 و 3 یه دونه. اینجا 3 و 3 با رایت رفته به 3 و 2. پس شما میگید از بین سه تا حالتی که تو استیت 3 و 3 رایت رو انجام دادن فقط یه حالتش وارد 4 و 3 شده. میشه یک تقسیم بر 3. این احتمال به دست. حالا از حالت 2 و 3 با حرکت به سمت راست چند بار وارد 3 و 3 شدم؟ خب اینجا 2 و 3 یه دونه دادم. اینجا با رایت وارد 3 و 3 شدم. خب یه دونه اینجا میشمارم. دیگه دو و سه اینجا دارم با رایت وارد سه و سه شدم. دیگه دو و سه و رایت دارم؟ ندارم. تمام دو و سه رایت ها رو نگاه کردم همیشه با رایت وارد سه و سه شدم. پس میشه دو تقسیم به دو. احتمالش میشه یک. هر چقدر از این اپیزودها عامل بیشتر داشته باشه این احتمالات دقیقتر محاسبه میشه. نکته در مورد همه روش‌های یادگیری آماری داریم که هر چقدر داده بیشتر تخمین ما از احتمالات دقیق‌تر. خب این فرمول رو خاطرتون داشته باشید برای تخمین احتمالات در روش مدل بیس ما همیشه از این تکنیک استفاده می‌کنیم. من می‌خوام توضیح Px رو از این نمونه‌ها تخمین بزنم. فرض میکنم هر نمونه ایکس آی که میاد از توضیح پی ایکس میاد تخمین پی ایکس رو که با پی هت ایکس نشون میدم این میشه کانت ایکس تقسیم بر کا تمام حالت های ممکنه کانت ایکس هم تعداد حالت هایی که ایکس رخ داده اینجوری تخمین میزنه. مثلا ببینید اینجا توی تی عملا تی اینه دیگه تی پی اسپرین به شرط اس و ای هست. من چیا بدارم؟ استیت آغازین استف کنش ای صفر استیت S1 کنش A1 استیت S2 همینطور تا آخر. شما میخواید پی هت اسپرین به شرط S و A رو تخمین بزنید. خب میگید تعداد دفعاتی که S تی به اضافه A مساوی اسپرین هست AT مساوی A هست و ST مساوی S تقسیم بر تعداد کل دفعاتی که AT مساوی A و ST مساوی S. این عددی که به دست میاد مثل مثالی که توی استیت قبلی نشون دادیم مقدار احتمالات رو ایجاد میکنه و شما دیگه بعد از این مدل رو در اختیار دارید. هم تی رو دارید هم آر. بعد چیکار میکنید؟ پالیس ایتریشن یا ولی ایتریشن جواب امتی رو دست میارید مسئله حل شد. منتها این خیلی جذاب نیست برای ما. ما اصلا دنبال یادگیری تقویتی میریم بیشتر برای اینکه گرفتار مدل نباشیم. درست اگر شما مدل به دست دارید حجم محاسباتتون کمتر میشه احتمال زیاد و این رو بهینه‌تر قضیه پیش میره. ولی بالاخره به دست آوردن مدل هزینه بر هست. چه بسا شما یک سری استریم اس ای هایی رو محاسبه بکنید که در عمل هیچ جا استفاده نشن. درسته که اونجا برای محاسبه این پارامتر اعتماداتی بهینه عمل شده، ولی خود همین تو کاربرد چون به درد نمیخوره یه سری محاسبه اضافه شما انجام دادید. پس ما ترجیح میدیم بریم سراغ روش های رها از مدل. مدل فری، مدل فری آر ال یا یادگیری تقویتی رها از مدل. خب توی روش رها از مدل پس ما دنبال تکنیک هایی هستیم که به تی و آر به عنوان تابع توزیع احتمال و ریوارد نیازی نداشته باشه. خب یکی از این تکنیک ها تکنیک اجرای در واقع ارزیابی مستقیم هست، دایرکت اوالویشن. توی این روش ما یه سیاست ثابتی مثل پی رو در نظر میگیریم، این سیاست رو به صورت تکراری اجرا میکنیم. یعنی هر دفعه ببینید سیاست ثابت یعنی پی اس همیشه یه کنش مشخص است، منتها چون این احتمالاتیه هر بار شما این رو ران میکنید نتیجه میتونه تغییر بکنه. یک سیاست ثابت رو من به دفعات تکرار میکنم، 10 بار، 20 بار، 1000 بار، 10000 بار، هر چقدر بیشتر بهتر. هر بار که این سیاست ران شد یه مرحله تخمین ارزش یا value estimation خواهم داشت. اینجا نگاه میکنم ببینم از حالت S که توش هستم تا آخر متوسط پاداشایی که جمع میکنم چقدره. اینا رو برای تکرارهای مختلف این سیاست محاسبه میکنیم، ازش مقدار ارزش هر حالت به دست میاد. خب اینجا نگاه کنیم، فرض میکنم هر حرکت اینجا ریوارد منهای 1 داشته باشه، گاما رو هم به عنوان ضریب تخفیف 1 در نظر میگیرم. یعنی مهم نیست که ریوارد تو چه مرحله‌ای به دست میاد، هر وقت به دست اومد ارزش یکسان داره. وقتی شما ضریب تخفیف مثلا بین 0 و 1 فرض کنید 0.9 میذارید، ریوارد الان مهمتر میشه، ریواردهای لحظه به بعدی چی میشن؟ اهمیتشون کمتر میشه. ولی خب برای سادگی فرض کنید گاما مساوی 1 باشه. خب دو تا اپیزود رو ران کردیم، دقیقا مثل همون مثال قبلیه. الان من میخوام ارزش حالت 2 و 3 رو محاسبه کنم. نگاه میکنید از 2 و 3 اگر شروع کنید تا آخر کار چقدر امتیاز جمع میشه توی همه حالتهای ممکن. اینو محاسبه میکنید، تقسیم بر تعداد حالات میکنید، ارزش حالت در میاد. خب 2 و 3 کجاست؟ این 2 و 3 چند مرحلتون میگشت تا برسه به این دام؟ 1, 2, 3, 4, 5 مرحله. تو هر مرحله شما بشمارید چقدر هزینه دادید؟ منهای 1 مثبت 100، مجموعش میشه 96. پس از 2 و 3 شروع کنیم، اگر این رانتهی بشه میرسم به 96 امتیاز. خب دیگه 2 و 3 کجا دارم؟ 2 و 3 اینجا هم دارم، منهای 1 منهای 1 منهای 100. چقدر؟ -103. 96 رو جمع میزنید با -103، تقسیم بر تعدادش که 2 تا بود، -3. یعنی حالت 2 و 3 ارزش متوسطش برای من -3. دقت کنید این ممکن بود 96 امتیاز هم بده ها، ممکن بود -103 تا، ولی متوسط گرفتیم بینش. یه حالت خیلی بد، یه حالت خیلی خوب، اون وسط ها یه چیزی مانو متوسط براش در اومد.
بگه مثلا اونجا 2 و 3 داشتیم، بالاش هم به جا میگه مثلا 2 و 3 بود، این
هم شما ممکن میشه
ست تا حساب میشه.
ببینید شما اونجا 2 تا 2 و 3 داشتید، یه 2 و 3 داشتید از اینجا شروع میشه تا اینجا امتیازش میشه 95، یه 2 و 3 دیگه اینجا داشتید امتیازش میشه 96. یعنی شما اصلا مهم نیست که اون وسط چی دیده میشه، نگاه میکنید به 2 و 3 تا آخر میرید، حتی اگه 2 و 3 وسطش هم تکرار شده باشه باز اونم شمرده میشه. خب برای 3 و 3 نگاه کنید بچه ها، برای 3 و 3 3 و 3 کجاها اومده؟ ببینید یکی اینجاست، یکی اینجا، یکی هم اینجا، از هر کدوم میرید تا آخر. این همون چیزی هم گفتم توی این مثال ظاهر شد. منهای 1 صد چند میشه؟ نه، یه دونه دیگه اینجا دارید 3 و 3 منفی یک سر میشه 99. سه و سه اونجا رو ببینیم، منهای یک، منهای یک، منهای صد، منفی 102. این سه تا رو با هم جمع میزنیم، تقسیم بر 3، 31 و 3. الان با همین دو تا عدد بخواد بگی حالت 2 و 3 بهتره یا 3 و 3، میگی کدوم بهتره؟ بله 3 و 3 بهتره، با عنایت به بحث expected value. در اون میگید مقدار متوسط مبنای من هست، امید سودمندی برای حالت 2 و 3 از امید سودمندی برای حالت 3 و 3 کمتره. و عامل رشتار هم ما از قبل اینو صحبت کردیم به بحث تصمیم گیری، معمولش امید سودمندیه، کنشی رو انجام میده که امید سودمندی اون ماکسیموم باشه.
پالیسیمون حالا ثابته.
آره دیگه، ببین پالیسی ثابت در نظر بگیریم، روش شمارش ها رو انجام میدیم. خب این روش ارزیابی مستقیم. نکته اینجا اشاره شده رو خوب دقت کنید، توی تخمین امید ریاضی باز ما نکته ای که تو مثال قبلی هم داشتیم، یه تخمین راه از مدل میشه براش داشت، یه تخمین مبتنی بر مدل. من میخوام امید fx رو با توزیع tx حساب کنم، efx. خب فرمولش اینه که زیگمای tx ضرب در fx روی همه x های ممکن. اگر مبتنی بر مدل میخوام عمل کنم، اول باید tx رو تخمین بزنم، بعد امید ریاضی رو باهاش محاسبه کنم. یعنی بگم xi من از توزیع px میاد، p hat x میشه cont x تقسیم بر n، بعد efx برابر میشه با زیگمای p hat x ضرب در fx. اما توی رها از مدل امید ریاضی به سادگی محاسبه میانگین عمل میکنه. efx میشه زیگمای fx برای x های مختلف تقسیم بر تعدادشون که انتها هست. اینجا تخمین رها از مدل در واقع محاسبه مستقیم مقدار متوسط از روی خود نمونه هاست. خب حالا ما یه تکنیکی رو اینجا داریم، ارزیابی سیاست مبتنی بر نمونه، در حقیقت میشه سامپل بیسد پالیسی اوالویشن. خب پالیسی اوالویشن اصلش مشخصه، دقیقا معلومه که چه سیاستی دنبال میشه. اون سیاست رو فرمول مربوط به در واقع ارزش حالت قرار میدیم، عددش رو محاسبه میکنیم، ارزش اون سیاست مشخص خواهد شد. اما الان من مدل رو فرض میکنم ندارم، چون مدل رو ندارم و نمیخوام اصلا مدل رو به دست بیارم، میخوام فقط در اساس نمونه ها سیاست رو ارزیابی کنم. این روش در حقیقت باید بره از تکنیک های نمونه برداری استفاده کنه. این فرمولا رو شما قبلا توی اصل MDP دیده بودید. من وقتی برای سیاست ثابت P میخواستم ارزش رو محاسبه کنم، V صفر P رو برای همین حالت میذاشتم صفر، بعد VI به اضافه یک PS از روی VI P اسپرین مشخص میشد. اسپرین حالتی بود که وقتی من توی S باشم، کنش PS که سیاست به من میگه اون رو انجام میدم، من رو وارد حالت اسپرین میکنه. در واقع نمودار همین دیگه، تو حالت S هستی، کنش سیاست مربوطی که PS هست رو اجرا میکنی، وارد در واقع کیو استیت میشی SPS. حالا این به صورت احتمالاتی من رو میتونی وارد حالت استیفرین بکنه، استوفرین تا استفرین الی آخر. روش کار اینه، میگه که اگر میخواید از T و R به عنوان مدل هیچ استفاده ای نکنید، من امید رو با نمونه های اسپرین که عملا از توزیع S بیرون کشیده میشن تقریب میزن. سمپل یک رو میگم آره S P S S یک دیری به اضافه گاما ضرب در V I S یک دیری. سمپل دو همین با استوپرین، یعنی فرض بر اینکه نتیجه بشه استوپرین. حالا یه بار دیگه رو هم میخوانیم، مثلا نتیجه میشه استوپرین. کلا کا حالت ممکن براش وجود داره، آخرش میشه سمپل کا ریوارد S P S اسکاپرین به اضافه گاما V I P اسکاپرین. حالا وقتی همه این سمپل ها رو داشتی، همه شما با هم جمع میزنید، تقسیم میکنید بر تعدادشون که کا هست، وی آی به اضافه یک اون پالیسی فی به دست میاد. حالا از بحث قبل رو میدونیم که این همگرا میشه، یعنی بعد از چند مرحله که بیدیم جلو اون وی آی به اضافه یک و وی آی با هم مساوی میشن، یا خطا از یه حدی کمتر میشه، اونجا دیگه الگوریتم متوقف خواهد شد. پس ببینید این روش، من اصلا هیچ نیازی به مدل تی ندارم. این ریوارد که به صورت آنی تولید میشه، یعنی همین که من کنش رو انجام میدم محیط من ریوارد رو میده، تو فرمول میتونم قرارش بدم. این مقدار وی آی رو هم که از مرحله قبلی برای استیت ها در اختیار دارم، مقدار جدیدش در قالب این سمپل به دست میاد. همین سمپل ها جذب زده میشن، تقسیم بر تعدادشون، یعنی میانگینشون محاسبه میشه، وی آی به اضافه یک به دست میاد. خب اما روشی که عموماً ازش استفاده میکنیم روش یادگیری تفاضل زمانی هست، Temporal Difference Learning، بهش TD Learning هم میگن. این تکنیک هم سیاست ثابت P رو در نظر میگیره، با اجرای اون UPS یا همون VPS رو ارائه میده. خب قبلاً ما معادله بلمن رو نوشته بودیم که توی دایامیک پروگرامینگ استفاده میشد، ارجاع میدم به همون مبحث MDD توی فصل 17. این به این شکل بود، میگفت سودمندی که از یه حالت به دست میاد برابر هست با ریواردی که تو همون حالت به دست میادی به اضافه یه گاما. گاما اون ضرب تخفیف بود که ضربش در سودمندی که از حالت ما بعد به دست میادی. خب حالت ما بعد میشه حالت اسپرینگ. اینکه کدوم اسپرینگ تو نمیدونی، احتمالش رو برای میدونی، میدونیم TS، PS و اسپرینگ هست. اگه وارد اسپرینگ شدیم سودمندی UFP اسپرینگ رو خواهیم داشت. همه یه رو با هم که جمع میزنید، یعنی متوسط میگیریم از مقدار سودمندی اسپریم ها، اینا در یک گاما ضرب میشن، جمع میشه با ریواردی که همین الان به دست آوردیم، مقدار یوپی اس به دست میاد. این معادله معادله بلمن. حالا توی تمپورال دیفرنس یادگیری زمانی منظورش اینه میخواد ببینه من از لحظه فعلی تا لحظه بعدی تفاوت سودمندیم چقدره. اون مقدار تفاوت رو توی یک معادله بهنگام‌سازی برای یادگیری مقدار ارزش استفاده میکنه. میده UPS مقدار جدیدش هست، مقدار قبلیش به اضافه یه آلفایی، این آلفا رو بهش میگیم نرخ یادگیری، ضریب یادگیری. RS به اضافه گاما UPS پریم منهای UPS. این RS به اضافه گاما UPS پریم این سودمندی مرحله بعدیه، سودمندی جدید هم میشه به نوعی. UPS هم سودمندی قبلی هست. این temporal difference معنیش اینه تفاضل این دوتا رو در نظر میگیره، با یه ضریبی اینو جمع میزنه با سودمندی فعلیمون و به مرور که جلو میریم UPS همگرا میشه، به یه مقداری همگرا خواهد شد. اینجا در واقع به جای محاسبه دلیل این فرمول ما یه نوع نمونه برداری داریم انجام میدیم و این فرمول رو تقریب میزنیم با رابطه ای که به این شکل اینجا داره ارائه میشه. خب به صورت دقیق‌تر روش رو بیان میکنم. روش اینه، شما باید یک سیاست ثابتی مثل پی رو در نظر بگیرید. یه نمونه VS تولید میشه به معنی که یه دونه حرکت انجام بدید، از استیت S با کنش PS وارد اسپرینگ میشید، یه دونه ریوارد بلافاصله به شما میده. ضمناً شما برای استیت استریم هم یه مقدار اولی به اون ارزشش دارید، اون رو در گاما ضرب میکنید با این جمع میزنید، سمپل فعلیتون به دست میاد. حالا برای بروز رسانی ارزش حالت S با سیاست P میشه یک منهای آلفا در وی پی اس به اضافه آلفا در این سمپلی که محاسبه شده. این یعنی چی؟ یک منهای آلفا، آلفا این طرف میگه که من مقدار جدیدی که برای وی اس دارم تولید میکنم به اندازه یه ضریبی که با یک منهای آلفا مشخص شده به مقدار قبلی ارزش میدم و به مقدار ضریب آلفا که در اون مکمل همین هست این سمبلی که الان محاسبه شده ارزش پیدا میکنه. شما اگر بخواید به اطلاعات گذشته ارزش زیادی بدید آلفا رو باید نزدیک چند انتخاب کنید؟ نزدیک صفر. هر چند آلفا کوچیک‌تر باشه یعنی اطلاعات گذشته من اهمیت بیشتری داره. اگر بخواید اطلاعات جدیدی که با این سمبل ها به وجود میان ارزش بیشتری پیدا کنن آلفا بیشتر نزدیک یک وقت باشه. این در مورد ضریب یادگیری و نرخ یادگیری اینو فقط کنترل میکنه که اطلاعات گذشته مهمتر باشین یا اطلاعات جدید. اگر بخواید ارزش یکسان بهش بدید آلفا رو نیم در نظر بگیرید. خب فرمول اصلش اینه، اصل فرمول اینه، ولی برای شما ببینید مفهوم تمپورال دیفرنس از کجا میاد، این فرمول بازنویسی میکنید. این میشه وی پی اس هست وی پی اس قبلی به اضافه آلفا ضرب در سمبل منهای وی پی اس، که این چیزی که شما اونجا دارید میبینید همون مفهوم تفاضل زمانی هست. سمبل منهای وی پی اس تفاضل زمانیه، یعنی به نوعی دارم میگم ارزش قبلیه چقدر بوده، ارزشی که الان به دست آوردن چقدره، اینا رو از هم دیگه کم میکنم. خب یه نمونه اجرای تمپورال دیفرنس برای همین مسئله که هدف نهاییش اینه که ارزش تمام این حالت ها مشخص بشه، بفهمیم تک تک این حالت ها چقدر متوسط سودمندی دارن. هر رنگی که اینجا میبینید با یکی از این حالت هاست، مثلا حالت 4 و 3 از همون اول ارزشش معلومه، 4 و 3 ارزش چند داره؟ 1. 4 و 2 چنده؟ منهای 1. این که از اول 1ه، می‌بینید 4 و 3 از اول 1 بوده، جور تغییر نکرده. ولی مثلا برای حالت 1 و 1 اون قرمزه، یعنی اینجا اول ما فکر می‌کنی ارزشی صفره، بعد یه مقدار زیاد شده، کم شده، همینجوری نوسان کرده تا آروم آروم هدوش این مقدار که بین 6 و 7 هست همگرا شده. یا مثلا استیت 2-1 اول فکر میکنیم صفره، بعد مقدارش آرمانون زیاد شده تا حدوش این مقدار تقریبا مثلا 65% همگرا شد. اگر خطای سودمندی رو در نظر بگیریم، یعنی ما بگیم یه سودمندی ماکسیمومی وجود داره و سودمندی هر دوم از این حالتهایی که محاسبه میشه این رو به صورت مجرور مربعات در نظر بگیرن، یعنی هر سودمندی منهای مقدار واقعیش بشه به توان 2، همه رو با هم دیگه جمع بزنیم تقسیم بر تعداد، این میشه خطای آر ام اس روت مین اسکوئر. میبینید خطا داره به سمت چند میره؟ 0. یعنی هر چقدر تعداد آزمایش‌های عامل بیشتر میشه و محیط رو بیشتر تجربه میکنه اون خطاش کمتر و کمتر میشه. خب، یاد یه تمپورال دیفرنس خیلی هم ساده است، هم خیلی کارآمده. اما یه مشکلی داره. شما با تمپورال دیفرنس میفهمید که هر حالتی چقدر خوبه. ولی یه چیزی رو نیاز دارید. برای عمل واقعی باید بدونید کدوم کنش هست که در هر حالت اجرا بشه، بهترین کنش ممکنه. درسته؟ غیر از اینکه بدونید ماکسیموم ارزش یه حالت چقدره، اینکه بدونید با کدوم کنش میشه حالا به عنوان بهترین کنش اون حالت عمل کرد. شما عملا پی اس رو نیاز دارید و اگر پی اس رو میخواد برای پی اس باید آرگمکس کیو اس دار اس و ای رو به دست بیارید. خب کیو اس دار اس و ای از روی وی اس دار اس که تمپورال دیفرنس به ما میده قابل محاسبه هست با این فرمول. کیو اس دار اس و ای میشه زیگمای تی اس ای اسپریم در آر اس ای اسپریم به اضافه گاما وی اس دار اسپریم روی همه اسپریم های ممکن. ولی اگر خواهی کیو اس دار رو اینجوری محاسبه کنید به چی نیاز دارید؟ آر و تی. در صورتی من هدف اصلیم این بود که تو محاسبه که نیازی به مدل نداشته باشم، بدون استفاده از مدل میخواستم مشکل حل بشه. نتیجه میگیرم که اگر من تو یادگیری وی رو یاد بگیرم خوبه، ولی مسئله‌ام حل نمیشه. بهتره به جای وی کیو رو یاد بگیرم. کیو در واقع مستقیما به من بگه تو هر حالتی کدوم است در کدوم کنش و هر استیتی بهترین کنش ممکن است. اگر من کیو رو مستقیم یاد بگیرم از اینکه وی رو مستقیم یاد بگیرم بهتره. این میشه الگوریتم تمپورال دیفرنس برای کیو که کلا معروفه به کیو لرنینگ. دقیقاً با همین تکنیکی که برای اصطلاحاً تی دی صحبت کردیم که وی رو یاد میگرفتیم باهاش، این همین رو برای یادگیری کیو استفاده میکنیم. تکنیک کیو لرنینگ به این شکله. میگه یک نمونه رو دریافت کنید، یک نمونه کلن این چهارتا رو داره S, A, S, prime, R حالت فعلی، کنشی که انجام دادیم، حالت بعدی چقدر ریوارد گرفتیم. تخمین قبلی رو در نظر میگیرم کیوی S و A. توی تکرار قبلی الگوریتم چیزی ولی کیو به دست اومده همون کیوی S و A. تخمین جدید رو به دست میارم. این همون کاری که توی تمپورال دیفرنس انجام میدادیم. خب این میشه آر اس ای اسپریم به اضافه گاما در ماکسیموم کیوی اسپریم و ایتریم روی همه اپریم های ممکن. چون میگیم تو حالت اس چه کنشی باید انجام بشه؟ بهترین کنش ممکن. کدوم کنش بهترین کنشه؟ اونی که کیوش از همه بیشتر هست. خب حالا این سمپل رو که شما به دست آوردید ارجاع میدم به این فرمول کیو استار. برید این سمپل چجوری از این داره برداشته میشه. یه دونه ریوارد هست، اون رساندم که اون گاما هست. تخمین جدید رو میذاره توی در واقع رانینگ اوریج، متوسط در حال اجرا، یعنی داده ها همینجوری داره میاد و متوسط ازش میگیریم. کیو اس و ای میشه یک منهای آلفا کیو اس و ای به اضافه آلفا ضرب در سمپل. این فرمول کیو لرنینگ ثابت میشه که کیو لرنینگ در نهایت میتونه سیاست بهینه رو پیدا بکنه، همگرا میشه به سیاست بهینه به شرطی که این سه تا ویژگی برقرار باشه. اولا عامل به اندازه کافی اکتشاف بکنه، یعنی اگر مثلا توی سیاست فعلا بهش گفته شده که کنش A بهترین کنش هست، این کنش A پریم رو هم یه جایی امتحان بکنه، همیشه اصرار نداشته باشه همین A رو دنبال بکنه، یه جاهای علاوه بر اکسپلوریشن هم داشته باشه. نرخ یادگیری باید به اندازه کافی کوچیک باشه، یا اینجوری باید باشه که هر چقدر جلوتر میریم مقدار نرخ یادگیری کوچیک‌تر بشه. وقتی میگم نرخ یادگیری کوچیک‌تر بشه یعنی به دانسته‌های قبلی وابستگی بیشتری داشته باشه، بیشتر به قبلی‌ها اهمیت بده تو جدیدا. ببین اول کار که خیلی ذهنیت نداره، بیشتر باید به نمونه‌های جدید ارزش بده. هر چقدر تجربهش داره بیشتر میشه، به دانشی که از قبل به دست آورده باید بهای بیشتری بده، نمونه‌های جدیدی که می‌بینه ارزشش بشه کمتر. اینکه حالا نرخ یادگیری باید آروم آروم کوچیک بشه، این سرعت کوچیک کردن نرخ یادگیری هم نباید خیلی زیاد باشه. شما آروم آروم نرخ یادگیری رو باید کم بکنید. اگر این سه تا شرط برقرار باشه، نحوه انتخاب کنش‌ها دیگه اصلا اهمیتی نداره. هر کنشی انتخاب بشه این حتما یاد خواهد گرفت. کیو لرنینگ یک روش آفلاینه، در واقع دقیق‌تر بگیم آف پالیسی هست. سیاست بهینه رو یاد میگیره، ولی برای یادگیری سیاست بهینه لازم نیست خود سیاست بهینه رو دنبال بکنیم. مثلا خب ما تو روش‌های فرض کنید ولیدیتریشن گفتیم یه دونه سیاست ثابت رو در نظر میگیریم. خب اگر بخوایم به جواب بهینه برسیم، فرض کنیم اون سیاست بهینه باشه. ولی اینجا بدون اینکه اصلا اصراری داشته باشیم سیاست بهینه توی تجربیات عامل دنبال بشه، عامل به مرور سیاست بهینه رو یاد میگیره، یعنی به اون پی استار میرسه. خب نکته یه در مورد اکسپلوریشن در مقابل اکسپلویتیشن توضیح دادم. اگر عامل همیشه اصرار داشته باشه که بهترین کنش ممکن رو انتخاب بکنه، داره از بهره برداری یا اکسپلویتیشن استفاده میکنه. همیشه کنش که بالاترین سودمندی مورد انتظار داره رو انتخاب میکنه. اینجا باعث میشه که عامل تو تجربیاتش نتونه بعضی از حالتهایی که ممکنه بهتر باشن رو شناسایی بکنه. برای همین لازم یه جاهای اکسپلوریشن هم داشته باشیم، اکتشاف. عامل باید گاهگاهی کنش‌های زیر بهینه رو هم انتخاب کنه و اونا رو تست کنه. چجوری میشه عامل رو مجبور کرد که کنش‌های زیر بهینه رو هم داشته باشه؟ در حقیقت دو تا تکنیک کلی براش داریم که بیشتر تا توی بحث مقدماتی رو روش اول ما تاکید می‌کنیم. استفاده از کنش‌های تصادفی با تکنیک اپسیلون هریسانه یا اپسیلون گریدی. این تو هر گام زمانی ما یه دونه سکه میندازیم. این که بگیم کنش بهینه انجام بدیم یا غیر بهینه رو با انداختن این سکه مشخص میکنیم. با احتمال اپسیلون تصادفی عمل میکنم، با احتمال یک منهای اپسیلون بر اساس سیاست فعلی که میدونم بهینه است عمل خواهم کرد. تو الان میدونم بهینه است، ممکنه بهینه سراسری نباشه. خب خود همین احتمال اپسیلون قابل کنترله، میتونید احتمال انتخاب کنش تصادفی رو کم و زیاد بکنیم، با همین شانس انتخاب رو ایجاد بکنیم. اما خب یه روش پیشرفته‌تر و پیشرفته‌تر هم بریم، استفاده از توابع اکتشاف، بهش میگن اکسپلوریشن فانکشن. این توابع با یه فرمول پیچیده‌تری میتونن اپسیلون رو در طول زمان کاهش بدن، یعنی اول کار امکان تصادفی سازی رو زیاد میکنن، هر چقدر جلوتر میریم شانس تصادفی شدن کاهش پیدا میکنه.
نه این
به اون ربطی نداره، بحث کنش تصادفیه. ببینید هر سیاستی که داره توی مرحله به دست میاد و آپدیت میشه، این PAS، این PAS تا زمانی که به سیاست بهینه نرسیده ممکنه این بهترین مقدار ممکنش نباشه. من در واقع دنبال رسیدن به PSTAR S هستم. اگر همیشه PAS رو دنبال کنم، خب این احتمال وجود داره که چیز بهتری اگر داره اونو نبینم. روش سیمولیتد انیلینگ یادتون هست؟ اونجا چی کار میکردیم؟ میگفتیم به بعضی از حرکت‌های برق اجازه میدیم ولی تعداد و فرکانسشون رو در طول زمان کاهش میدیم. اینجا همین کار رو میکنه، یعنی میذاره بعضی از حرکت‌های برق اتفاق بیفته که احیاناً اگر چیز بهتری در ادامهش ممکن بود اونا رو هم بهش برخورد بکنه، ولی شانس اینجور حرکت‌ها رو در طول زمان کم میکنه. یعنی اپسیلون اول زیاده، به مرور کم میشه و به سمت صفر میره، دیگه هرگز تصادفی رو اجازه نمیده. خب اما مسئله تعمیم در یادگیری تقویتی، یه نفر بگه تعمیم یا همون جنرالیزیشن یعنی چی؟
چند تا نمونه داریم اینو از این یه استقرار میکنیم که توی حالتی این برقرار همیشه
که اگر نمونه جدیدی اومد اونا درست در حالی سرسیم میکنیم. بله این تعمیم یعنی این که اون چیزی که آمین یاد گرفته برای نمونه های جدید هم درست باشه، این منظور از تعمیمه. ببینید چیزی تا الان گفتیم به نظر میرسه روش RL همون حالت هایی که دیده رو یاد میگیره، ولی حالت هایی ندیده رو چی؟ اون رو یاد میگیره؟ با چیزی تا الان گفتیم شما همچین نتیجه نمیتونید بگیرید. آمین فقط چیزهایی که دیده رو یاد گرفته، یعنی عملا تعمیم براش دیده نشده. در صورت یکی از مشکلات ما همین بود، گفتیم تعداد حالت ها ممکنه خیلی زیاد باشه و ما نتونیم همین حالت ها رو ببینیم. اگر بخوایم با دیدن یک سری از حالت ها برای سایر حالت ها هم در واقع نتیجه گیری کنیم، به چی نیاز داریم؟ جنرالیزیشن، یعنی تعمیم. برای ایجاد سازوکار تعمیم نیازمند فانکشن اپروکسیمیشن هستیم، تقریب تابع. اصلا ساده میگیم قصه رو، سادهش اینه که تعداد استیت ها اینقدر زیاده که اگر بخوایم توابع کیو یا یورو همون وی اینو در قالب جدول نشون بدیم، فضای بسیار زیادی میخواد و پر کردن اون جدول هم خیلی طول میکشه. حالا اگر شما بتونید این توابع رو با یک فرمول نمایش بدید، مثلا یه فرمول خطی از یک سری ویژگی یا فیچر، و سعی کنید این توابع رو یاد بگیرید با روش یادگیری تقویتی، اون موقع علاوه بر این که مشکل فضای حافظه اونا کاهش پیدا میکنه، شما به تعمیم هم دست پیدا میکنید. یعنی برای یک سری استیت نمونه هایی رو دیدید، گزارهایی رو در مورد سایر استیت ها میتونید نتیجه گیری کنید. خب اینا اینجوری توضیح بدیم، اول با یه مثال این بازی رو انجام دادید دیگه پکمن، یه اگر توضیح بدیم بازی چیه یا پایی کیو میخورم؟
مارو.
کدومش؟ من بلد نیستم این بازی رو.
این زرده
مایی. خب؟
بعد اونا به سمت ما حرکت
آموزی. اینا هر دوشون یک سکسان هم؟ آره. اینا شبه اسمشون. گاست. گاست یا شبه. خب؟
اونا هر جا که بریم اونا میان دوباره بود. بعد ما باید بریم اون نقطه سفید
ها. ما هرچند نقطه سفید بیشتر بخوریم؟
امتیازمون
بیشتر میشه. اینا رو میتونیم بخوریم؟
نه. اون سفیدا رو که بگیریم بعد اون رو هم بخوریم.
سفیدا همون باید بشن؟
نه سفیدا باید تمام بشن. سفید گنده داره.
خب
اون اگه بخوریم بعد یه
لحظه بفهمیم.
به صورت موقتی میتونیم شبه ها رو بخوریم.
آها خب جالب شد. ببینید این بازی برای من از این مثال خیلی آموزنده یه چون من هیچ نقلی نمیدونم وقتی در این بازی کنم واقعا با آرهل میخوام بازی رو یاد بگیرم چون من اگه قوانین بازی رو بدونی یه مقداری ممکنه که این مثال از نظر کاربردی مخدوش بشه. حالا با توضیحی که شما دادید الان من میتونم متوجه بشم این حالا حالت خطرناکیه. این چجوری ما میتونیم بفهمیم حالت حالت بدیه؟ بعد از این حالت رو چجوری میتونیم یاد بگیریم؟ نه شما داری استنتاج میکنی. توی آر هیچ استنتاجی وجود نداره. تجربه میکنه. امتیاز منفی خیلی زیادی میگیره از اون تجربهش. تنبیه میشه. از تنبیه یاد میگیره این کارو نباید بکنه. بد بودن حالت ها رو از طرف تنبیه هایی که اون حالت رو دریافت کرده متوجه میشه. پس شما یه رویکرد دارید مثل اون دنیای وامپوس، رویکرد لاجیکال بود، منطقی. گزاره می‌نوشتیم، نتیجه می‌گرفتیم که حالت حالت خوبیه یا بده. مثلا می‌گفتیم خونه‌ای که مجاور وامپوسه، اون خونه مثلا یه بوی خاصی ازش استشمام میشه. بعد دیدن خونه وامپوس از اون متوجه میشه. یا مثلا این قطعی میشد که اگر وارد اون خونه بشیم، مرگمون قطعیه. خب این گزاره داشت. ولی اینجا من هیچ چیزی از محیط نمیدونم، میرم بازی میکنم. تو بازی یاد میگیرم که چی خوبه چی بده. خب پس ما تو عملا تو کیو لرنینگ هیچ چیزی در مورد این حالت ها و حتی حالت های کیو، زوج های استیت اکشن نمیدونیم. نمیدونیم چه حالتی چه کنشی بهتر هست. خب چون نمیدونیم حتی میگه در مورد این حالت الان تازه محلشون چرا میگه حتی در مورد این حالت تابعی که خطرناکه کارمون تمومه دیگه. ولی همین هم الان نمیدونیم. وقتی بازی میکنیم به مرور متوجه میشه. خب شما باید هر حالتی از این صفحه بازی رو با یک سری ویژگی توصیف بکنید. ویژگی یا فیچر اینجا مثلا میتونه این موادی با رنگ آبی نشون داده شده رو به عنوان فیچر در نظر بگیره. فرض کنید فاصله تا نزدیکترین شبه. هر چقدر این فاصله کمتر باشه بدتره. درسته؟ فاصله تا نزدیکترین نقطه هر چقدر کمتر باشه بهتره. تعداد شبه‌ها معکوس فاصله تا نقطه ها. آیا پشمت تو تونله یا نه؟ این ویژگی باینریه، ترو فالسیه. شما بر اساس شناختی از این بازی دارید اینکه چه چیزهایی توش مهمه میتونید یه فهرست قابل قبولی از انواع فیچرها اینجا تعریف بکنید. 10 تا 50 تا 100 تا اگه بسته اون پیچیدگی مسئله هر چقدر مسئله پیچیده تر باشه تعداد فیچرهای بیشتری هم نیاز داره. خب اینکه یه حالت مثل حالت S چقدر ارزش داره بر اساس یک تابعی که به صورت ترکیب خطی از این ویژگی ها نوشته میشه ارزیابی میشه. من به خود تابع کیوی S و A رو هم میتونم براش همین چیزی رو بنویسم. اونجا حالا کنش هایی که تو هر حالتی هم در نظر گرفته میشن و قابل انجامن اونم در واقع توی تابع من وارد میشه. خب شما میاد یه تابع می‌نویسید به صورت خطی. اینا فیچراتونن. به فیچرها ضریب میدید. W1، W2 تا W1. این تابع رو هم میشه برای BS نوشتن برای کیوی S و A. مشمول چیه؟ WI ها. این اگر ما WI ها رو یاد بگیریم عملا ارزش حالت و ارزش حالت کنش رو متوجه شدیم. خب هر ترانزیشنی گفتیم 4 تا معرفه داره دیگه. استیت اکشن ریوارد استیت جدید. استیتی توش بودیم، کنشی که انجام میدیم، چقدر ریوارد گرفتیم، وارد چه استیت جدیدی میشیم. تفاضل ارزش جدید من همین ارزشی که قبلا در اختیار داشتیم اینو میدیم همین دیفرنس این ریوارده به اضافه گاما ضرب در ماکسیموم کیوی اسپریم ایکریم رو ایکریم های مختلف من های کیوی اس و ای. حالا تو این فرمول کیوی اس و ای آپدیت میکنیم. کیوی اس و ای میشه کیوی اس و ای قبلی به اضافه آلفا نرخ یادگیری ضرب در این تفاضل دیفرنس و از هم هم شبیه همین آپدیت میکنیم. WI میشه WI به اضافه آلفا ضرب در دیفرنس ضرب در مقدار فیچر مربوطش. این آی همین آی هست دیگه. هر فیچری یه ضریب مخصوص خودش داره. خب شما اینجا با این رابطه‌ای که داره اجرا میشه در طول زمان برای مقادیر WI ها به همگرایی میرسید. وقتی WI ها مشخص شدن انگار توابع ارزش یا همون توابع استیت اکشن مشخص شدن، یک کار تموم شده است. مثلا یه نمونه، دو تا فیچر گرفتن، یه فیچر اف دات نقطه، یکم اف گاست برای اون شبه، هر کدوم یه ذریبی هم دارن، دبلیو دات دبلیو گاست. تابع کیو اس و ای رو فرض کردن که بر حسب این دو تا پارامتر به این شکل نوشته شده باشه. مقدار اولیه این وزن ها 4 و -1. فیچری که تعریف کردیم این که در استیت اس باشم کنش حرکت به سمت شمال رو انجام بدم، این مقدارش مثلا نیمه. حالا مثلا همون بحث فاصله تا نقطه رو میتونه نشون، فاصله تا عامل ما رو نشون میده، این برای نقطه، این هم برای شبه. این اس به سمت شمال حرکت بکنه مثلا فاصله بیشتر میشه، مثلا 1. حالا با داشتن این مقادیر کیوی اس و ای رو محاسبه میکنم، برای این حالت مقدارش میشه مثلا مثبت 1. ریواردی گرفتم -500 هست، کلا خطایی که داره تفاضل این دوتا، -500 -1 میشه -500. حالا از این خطایی که همون دیفرنس هست استفاده میکنم تو فرمول آپدیت، مقدار جدید میشه مقدار قبلی به اضافه آلفا ضرب در -501 ضرب در نیم، که حالا با اون مقدار آلفا که مساوی 1 در نظر گرفته شده این میشه 3، اینم -1 به اضافه آلفا در -501 ضرب در 1 میشه -3. الان وزن آپدیت شدن، دوباره عامل یه حرکت دیگه انجام میده، تجربه میکنه، دوباره وزن ها اصلاح میشن، انقدر میره جلو تا این وزن ها یه مقدار مشخصی همگرا بشن. روش استاندارد برای پیدا کردن ضرایب توی ریاضی استفاده از تکنیک رگرسیون هست. ساده ترین شکل رگرسیون، رگرسیون خطیه. شما یه سری داده دارید، فرض میکنید که این داده ها در صفحه دو بعدی خط ازشون رد میشه، توی صفحه سه بعدی صفحه ازشون رد میشه. در کلا اگر n بعد بخواید عمل کنید، اونجا یه دونه هایپر پلین داریم، یه ابر صفحه داریم که معادلش معادله خطیه. اینجا حالا یه داده جدیدی ببینید، قاعدتاً اون داده هم مقدار x و y‌ش رو همین خط و همون صفحه قرار میگیره. نحوه محاسبه در حقیقت این خط بهترین برازش، خب یه تکنیک در حقیقت مینیمم لیست اسکوئر داریم، روش اوردینریش در واقع این عبارت باید مینیمایز بشه، فاصله تک تک نقطه ها، خطی رو پیدا میکنیم به فاصلهش، فاصله اون خط تا نقطه ها مجموع مجموعی فواصلش حد اول بشه. در حقیقت کاری که میکنیم این خطای وای و وای هت رو، خطای بینشون رو به حد اول میکنیم برسونیم. منتها همین رو میشه با تکنیک های ایتراتیو در قالب یک حلقه تکرار به نتیجه برسه، در قالب روش‌های آنلاین هم پیاده سازی کرد، که حالا یه مقدار بحث ریاضی دارید در موردش نمی‌خوام صحبت. خب از بحث جستجوی سیاست هم عبور میکنم، فقط در این حد میگم که یه تکنیک دیگه برای حل مسائل RL پالیسی سرچ هست. اصلا من کار دیگه به ارزش حالت ندارم، اون وی استار و کیو استار برای مهم نیستن، بلکه من فقط دنبال پی استارم، میگم من سیاست بهینه رو میخوام، کاری ندارم که اون ارزش ها چه مقادری دارن، سیاست بهینه رو از هر راهی بتونم به دست بیارم برام قابل قبوله. خب اینجا دیگه اصلا روش محدود به تکنیک‌های یادگیری تقویتی نمیشه، از خیلی از روش‌های یادگیری دیگه هم میشه استفاده کرد. نهایتاً جمع‌بندی اگر بکنیم، در مجموع بحثایی تو فصل 17 و این فصل 21 مطرح شد، دو تا چارچوب مختلف برای حل مسئله به ما پیشنهاد کرد که هر دوشون مبتنی بر مفهوم مسائل تصمیم گیری مارکوف هست. اگر شما MDP رو بدونید، یعنی بحث فصل 17، میتونید T-star، Q-star و V-star رو دقیق محاسبه کنید. هر سیاست ثابتی هم بهتون بدن میتونید ارزیابیش کنید. روشش برنامه‌ریزی پویای مبتنی بر مدله، Model Based Dynamic Programming. الگوریتم تکرار ارزش و ارزیابی سیاست در واقع بر اساس همین چارچوب ساخته شد. اما اگر MDP رو ندونیم وارد بحث یادگیری تقویتی میشه. باز اینجا با دو تا تکنیک میشه مسئله رو حل کرد. یا از تکنیک های مبتنی بر مدل استفاده میکنیم که اینجا باید MDP اول تخمین زده بشه بعد حل بشه، چون این بچه‌ها خیلی دنبال نکردیم. اما روش دوم تخمین ارزش یا سیاسته، از یادگیری تقویتی مدل فری استفاده میشه. اینجا میتونستیم V رو یاد بگیریم یا Q رو یاد بگیریم. کدومش بهتر بود؟
Q.
Q. چرا؟ چون برای پیدا کردن کنش بهینه ما Q رو احتیاج داشتیم. اگر میخواستیم Q رو از روی V به دست بیاریم باز به مدل احتیاج پیدا میکردیم. بنابراین ترجیحمون Q Learning هست. کاربردهای Q Learning بسیار زیاده. از مسائل خیلی جدی صنعتی، نظامی و غیره استفاده شده تا مسائلی مربوط به حوزه‌های بازی کامپیوتری. مثلا برای کنترل هلیکوپتر توی پروژه‌ای که مثلا دارپا دنبال می‌کنه از روش یادگیری تربیتی استفاده شده.
هلیکوپتر خودش اتوماتیک پرواز
کرده خودش برای هدف رو پیدا بکنه. توی کاربردهای مثل بازی این بازی تخت نرد یادتونه تو بحث بازی در مورد صحبت کردیم، بازی‌های استوکاستیک بود. زمینی که شما تو هر حرکت تو هر در واقع حرکتتون تعداد زیادی گزینه داری، به علت اینکه تاس هم پرتاب میشه انداختن تاس حالت‌های تصادفی مختلف ایجاد می‌کنه. تو تخت نرد دو تا تاس میندازن، یعنی چند تا حالت میشه؟ 36 تا حالت. یعنی اگر مثلا تو شطرنج شما تو یه لحظه فرض کنید کلا 20 تا 25 تا حالت رو باید چک کنید برای گام بعد، اینجا فقط برای گام بعدش 36 تا حالت تصادفیه. مثلا خود شما فرض کنید 10 تا حرکت قطعی دیترمینیستیک دارید، به ازای هر کدوم هم 36 تا حرکت تصادفی، هر حرکت میشه مثلا 360 تا.
خود این تصادفیاره که دیگه چیز نمی کنید، اونا خودش میاد بعد.
خب حالا نکته قماربازا اینه دیگه، بعد اون رو انتخاب بکنن که میگن سودمندیش بیشتره، متوسط سودمندی بیشتری داره. این تو کنش های قطعی خودش با فرض اینکه میدونه هر کدوم از مسیرها به صورت احتمالاتی عمق سودمندیشون چقدر هست، اون رو انتخاب میکنه که متوسط سودمندیش ماکسیموم باشه. این روش در این مسئله رو اگر میخواستیم با همون تکنیک های اکسپکتی مکس توی فصل 5 کتاب بوجه مثلا کلاسیک حل کنیم خیلی پیچیده میشد و به هیچ وجه با انسان نمیتونست رقابت کنه، همیشه انسان میبرد. ولی با تی دیگامون، با روش تمپورال دیفرنس لرنینگ، اگر تابع ارزش رو ما تخمین بزنیم، اما اولویشن فانکشن که توی بازی بهش نیاز داریم، بعد این رو ترکیب کنیم با روش اکسپکت مینیمکس، این تا عمق 2 تا 3 مرحله رو میتونه پیش بینی کنه و این عملا تبدیل میشه به یکی از 3 بازیکن برتر در جهان. یعنی انقدر تبدیلش برای بالاست که اصلا در حد استاد بزرگ این بازی میتونه عمل بکنه. حالا جالبه که خود این تابع تخمین ارزش، خود تابع تخمین ارزش رو با یه شبکه عصبی 3 لایه بیان کردن. کار مطالعات تیدیگامونی کی انجام داد ترمه؟ یکی از کارهای مطالعاتیمون توی بحث بازی این بود. نیست؟ خلاصه اینکه ما این کار مطالعاتی میدیم هدف داره دیگه، یه روز یه جایی کاربرد داریم. پس اینم یه نمونه از کاربردهای آره. حالا اینا که بازیه دیگه، ولی در واقعیت جاهایی که احتمالات میاد وسط، شما به صورت قطعی نمیتونید تصمیم بگیرید، یه همچین ابزارهایی میتونه همچین قدرت جالبی رو برای تصمیم گیری ایجاد بکنه. خب اما منابع و بخش مطالعه، فصل 21 کتاب راسه فقط در مورد یادگیری تقویتی هست، با اینکه فصل خلاصه‌ایه ولی سعی کرده مطالب رو خیلی خوب جمع‌بندی بکنه. اما اگر بخواید تو این یادگیری تقویتی مطالب دقیقی رو ببینید و عمیق بشید روش، پیشنهاد می‌کنم کتاب ساتون رو مطالعه کنید. کتاب بوده 300 صفحه است به عنوان Reinforcement Learning and Introduction. ورژن جدیدی کتاب هنوز چاپ نشده، در حال تکمیل روی آدرسی که اینجا مدارزه می‌کنید گذاشته شده، احتمالاً امسال چاپ میشه 2017. این کتاب اصلی Reinforcement Learning هست، تقریباً هر جای دنیا این رو درس میدن یا مون منبع مطالعاتی میخوان ازش استفاده کنن، این کتاب پیشنهاد میشه. خب اگه سوالی دارید بفهم. خب یه سری تمرین داریم برای
سری؟
یه سریه دیگه، 7-8 تا تمرین داره قشنگ.
بسید هفته بعد
هفته بعد دلیلی برای تعدیلی وجود نداره، من اینجوری میتونم به شما بگم. برای چی باید تعدیل باشه هفته بعد؟
صبح نزدیکه.
نزدیکه؟ الان هم نزدیکه ایده.
نه، ما خیلی نزدیکه.
فکر کنم هفته پیشم توضیح دادم، امسال کبیسه است. 30 روزه، 30 روزه اصلا.
استاد مدل یهودی حساب میکنیم ماه کبیسه.
نه واقعا 30 روزه، بعد عید سه‌شنبه تازه شروع میشه. سه‌شنبه 2 هفته بعد. حالا هفته بعد تازه اگر شما فرض کنید یک شنبه رم بیاید 10 روز مونده تا
یک شنبه رو بیام. خب دو شنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه رو بعد چهارشنبه سه‌شنبه
کی گفته اگر اونو بیاید بغلشم باید بیام؟ نه بذارین یه نکته فنی بهتون بگم، اون ور سال نگاه کنید تقویمو، شنبه یک شنبهش تعطیله. خب یعنی اگر شما این هفته بعدم تعطیل کنید، اون هفته اول ترم ما عدس دادیم، ولی فرض کنید شما تا یک شنبه رو بیاید، یک شنبه شب برگردید، دو شنبهش میشه دو شنبه اول ترم اون ور اول سال اون طرف سال. خوبه دیگه، اینجوری کاملا منطقیه.
استاد ما همیشه روز اول با اولی استاد صحبت میکردیم، مثلا میگفتن نه
یه زمانی این کارا رو می‌کردم دیگه، دورش گذشت. نه دورش گذشته دیگه. می‌خوای ما بیایم خدمت شما؟ شما فرض کنید داشت دیگه ما میایم خدمت شما. آه تمرین یه بحث دیگه است، ولی در مورد تعطیلی کلاس باید خدمتتون عرض کنم که اصلا دلیلی نمیبینم برای تعطیلیش، واقعا دلیل نمیبینم. تازه 22 هفته بعد ما یعنی باید تو این کشور چیکار کنیم؟ یعنی ما واقعا مثلا از 15 اسفند تعطیل کنیم بخواد این حالا چند روز بعدش عیده، بعد چه اتفاقی میخواد بیفته؟ حالا واقعا چه اتفاقی میفته؟ انقدر ساله میاد عوض میشه چی میشه؟ یعنی عملا یک ماه باید تعطیل بشه. این منطقه شما اینو نشون میده. امروز چندمه؟ امروز 15مه دیگه. شما میگید امروز ما بگه بریم، دقیقاً یک ماه بعد تازه من شک دارم هفته اول بچه‌ها بیان. تجربه‌ای که نشون داده هفته اول هم نمیان. بیشتر از یک ماه تعطیلی میخوام وسطته. احساس میکنم این خیلی جالب نیست. خیلی جالب نیست. حداقل خودتون میتونید.
اصلا فرض کنید ما 4 روز میایم دانشگاه، بعضی 5 روز میام.
خب
بعد اون 2-3 روزی هم که تهرانی همش یا پروژه است یا باید پرزنتیشن آماده بکنم بچه‌ها یا همش درگیر.
خب حالا نتیجه
نتیجهش اینه که خب یه هفته وقت داشته باشیم برای آماده بشیم، خریدی بکنیم.
آماده میشه دیگه، از دوشنبه تا دوشنبه هفته بعدش وقت داری.
یه سری مسافرت سن جایی میخوام برم.
خب برم.
هر کاری میخوام بکنم همین یه هفته است. تازه همین یه هفته هم دیگه آخرش دیگه. هیچ وقت نمونده.
من دلیلشو گفتم، گفتم این یک شنبه رو بیاید روزه دیگه خواستید نیاید، چون اونور سال هفتش جا داره، هفتش جا داره.
شما تا یک شنبه شو بیاید. این که میگم باور کنید به ضرر خودتون نیست، مطمئنش به نفعتونه. برای من که بهتره که شما نیاد، اینقدر منم به خدا گرفتاری دارم، کار دارم، ما هم زن و بچه داریم، شب عیده. جدی میگم، شما فکر می‌کنید ما بیکاری میایم دانشگاه؟ نه، فقط ما هممون آرزومونه تعطیل باشه. آرزو یعنی من اصلا بزنید بحث کنم.